بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون رو درباره جاریه مقنیه و امثال ذالک گفتیم در دو قسم عمده میتونیم دنبال بکنیم. بس از یک جهت تقسیمات بسیار متعددی داشت، ولی نهایتاً بحث رو به دو قسم رسوندیم و اون این بود که متبایعین صفت حرام رو قصد کنن، حالا اهم از این که این مبیع ما دارای صفت حلال هم باشه یا نباشه. متبایعین صفت حرام رو قصد کنن و این صفت حرام باعث افزایش ثمن شده باشه، یا متبایعین صفت حرام رو قصد کنند و این صفت حرام باعث افزایش قیمت نشده باشه. بحث رو از امروز پیرامون این قسم شروع میکنیم که متبایعین صفت حرام رو قصد کنند و این صفت واقعا هم افزایش قیمت سوقیه و همچنین ثمن معامله رو در بر داشته باشه. معمولا البته این دو واژه رو بهش توجه بکنیم. معمولا وقتی میگن قیمت، یعنی قیمت سوقیه، متعارف قیمت. وقتی میگیم ثمن، یعنی قیمتی که در یک معامله خاص مورد بحث قرار میگیره. در این باره ادله‌ای بر صحت و فساد و حرمت و عدم حرمت این معامله اقامه شد. در دو حوزه بحث شده. ما این دو حوزه رو البته از هم تفکیک نکردیم، ادله رو با هم میاریم، ولی برخی از بزرگان آمدن در دو حوزه بحث رو مطرح کردن. گفتن در حوزه قواعد و روایات. حالا ما به عنوان ادله پشت سر هم میاریم، به هر حال قواعد و روایات همشون باید با هم لحاظ بشن. اولین دلیلی که مرحوم شیخ اقامه فرموده بودن و خوندیم، گفته بودن این اکل مال به باطله، به خاطر این که وقتی شما معامله میکنید فرض بر این شد که افزایش قیمت معامله و ثمن در ازای این صفت حرام واقع شده، پس کنیزی که 100 تومن می‌ارزید به خاطر صفت قنا که شما هم قصد حرام کردید شد 1000 تومن، پس 900 تومن در مقابل صفت حرام قرار گرفت. 900 تومن در مقابل صفت حرام واقع شد، صفت حرامی که باطل است. پس این اکل مالیست در مقابل باطل. خود مرحوم شیخ بعد پاسخ دادن که شاید یکی بیاد بگه اینجا قائل به تبعض بشیم، بگیم معامله تو 100 تومن که در مقابل ذات جاری است درست، در 900 تومن که در مقابل غناء باطل. بعد از این انقلاب یا از این اشکال هم پاسخ دادن به این که تبعض به نسبه به قیود عرفی نیست. اینکه شما بیایید بگید بخشی از سمن در مقابل ذات مقیده، بخشی از سمن در مقابل قید، این عرفی نیست. ما در جواب به این استدلال همونجا عرض کردیم که اساساً این تمسک به آیه عجل به باطل یه اشکال مبنایی با مرحوم شیخ وجود داره و اون این که با در این آیه شریفه به معنای مقابله نیست. اکل به باطل، نه اینکه اکل در مقابل باطله، اکل به اسباب باطل است. اینجا هم که سبب به اسباب باطله نیست، از آیه بر این دلالت نمی. این استدلال با اون اشکالی که ما گفتیم و همیشه این مطلب رو با مرحوم شیخ داریم، حرفم از خودمون نیست، از خیلی هاست، از آقای خویی گرفته تا بقیه که به آقای شیخ این اشکال رو گرفتن، خب این اشکال بشبار بر مرحوم آقای شیخ دو سه تا اشکال دیگه هم شده. اولین اشکالی که شده اینه که خب ما گاهی اوقات این مبیعمون فقط صفت حرام داره، اما گاهی اوقات مثل جاریه مغنی است که موضوع بحثمونه، این هم صفات حلال داره هم صفات حرام. بالاخره این جاریه مغنیه غیر غنا کارا دیگه هم بلده بکنه. خود شما هم گفتید که مثلا 100 تومنش مال ذاتشه، 900 تومنش مال غنا. چرا میگید معامله باطله؟ فرض بر اینه که بالاخره این جاریه دارای منافع حلاله، این مبیع هم مورد معامله واقع شده، ثمن هم در مقابل شرط قرار نمیگیره، ثمن در مقابل ذات قرار میگیره. درسته شرط و قید و صفت باعث بالا پایین رفتن قیمت میشه، ولی نباید بیایید بگید 900 تومن مقابل صفت، 100 تومن مقابل ذات. این واقعیت اینه، 1000 تومن مقابل جاریه، 1000 تومن مقابل جاریه. حالا چرا شما این جاریه رو 1000 میخری؟ به خاطر غنا. ممکنه 1000 انگیزه داشته باشی، ممکنه طرف بگه آقا این جاریه مثلا جاریه پدر من بوده، من نمیخوام دست غریبه باشه. ممکنه بگه این جاریه این همسایه داره اذیتش میکنه، میزندش، من دلم میسوزه، داره گرونتر میخره. اینکه شما گرونتر میخری یا ارزونتر میخری، این هیچ دخالتی در این نداره که پول در ازای صفت قرار بگیره. پول در مقابل ذات قرار میگیره. باید ببینید در مقام معامله سمن در مقابل مسمن قرار گرفت. این مسمن مالیت داره؟ بله، چون غیر قناع خاصیت دیگه هم داره. پس آقای شیخ انصاری، شما که می فرمودید 100 تومنش مقابل ذات، 900 تومنش مقابل غنا که باطله، نه، هر 1000 تومن مقابل ذاته. انگیزه شما این که اومدی اینو 1000 می خری چیه؟ 1000 تا انگیزه ممکنه داشته باشی. گفتم ممکنه طرف بگه آقا این جاریه‌ای که 100 تومن میارزه من میرم، چون این متعلق به خانواده ما بوده، من حاضرم 10000 تومنم بدم که اینو آزاد کنم، دست غیر نباشه. ممکنه بگه من حاضرم این زن رو، این ها دارن اذیتش میکنن، چند برابر قیمت بدم بخرم. صفت حرام باعث شده شما بیشتر پول بدی، ولی پول در ازای او قرار نمیگیره، پول در ازای ذات قرار میگیره.
این
خود
مرحوم شیخ حسن این رو همون با پس یکی کرده بودن، مهمه تو بحثی شد؟
نه، همین عرضمون هم نیگه، حالا بعدا میرسیم به قصد، که قصد با صفت فرق میکنه.
یکی
نه، یکی نکرده، اتفاقا مسئله دوه، مسئله سه است. قصد مسئله سه است. مرحوم شیخ میگه صفت و پول در مقابلش قرار میگیره. اشکال اینه که در مقابل صفت هم قرار نمیگیره. بله، مثل بقیه شروط، نهایتش این که اگر احیانا معلوم شد اینون صفت رو نداره، خیار پیدا میشه. مثال ساده بزنیم، شما میری بازار، میری یه ماشین میخری، به شما میگه آقا این ماشین متعلق به تیغلیشا بوده. این خیلی ماشین مثلا فرض کنید تاریخیه، کلکسیون هایی نمیگیرن، نمیدونم موزدارا میخرنش. شما این ماشین رو میخری به 50 میلیون، پول در ازای چی میدی؟ ماشین. پول در ازای تیغلیشا نمیدی که بگی مثلا مال مثلا عهد دقیانوس سوم بوده، مال اون دوره داره. شما پول در ازای این ماشین داری میدی. حالا انگیزت از این که اینو میخری، خب بله، میخوای ببریش تو موزه، میخوای بری کلکسیونش کنی. بعدنم اگه معلوم شد طرف بی خود گفته، جعل کرده، رفته یه ماشین قدیمی پیدا کرده، رنگ و لعاب بهش داده که شما رو کلا بذاره سر، خیار پیدا میکنی، میری معامله رو خصم میکنی. اینجور نیست که پول در ازای صفت قرار بگیره. صفت چه بارز، چه غیر بارز، شرط چه مهم، چه غیر مهم، ثمن در مقابل مسمن قرار میگیره، نه در مقابل صفات مسمن، نه در مقابل شروط مسمن. مسمن هم فرض بر اینه که بالاخره این جاریه مالیت دیگری داره، اینجور نیست که بیمالیت محض باشه. بالاخره این جاریه غیر غنا مالیت هم داره. معامله درسته. چی میفرمایید؟
خیار معاملش قرار میگیره، ولی معامله معاملش قرار نمیگیره.
مثل همه جاست، مگه هر جا خیار وجود داره سمن در مقابل صفت قرار میگیره؟ همه موارد همینجوره، تمام تخلف شرط، صفت در سمن در مقابل شرط قرار نمیگیره، ولی شرط اگه تخلف شد خیار داره شد. ببینید اشکالی که به شیخ شده، اشکال خوبیه. به ان سمن فی البی صفحه 121، به ان سمن فی البی یغر به ازاء عین لا به ازاء استفاضه منافع. این یه بحث مهم میستان، جاشم فی الواقع بحث مکاسب محرمه نیست، این بحث باید تو کتاب البی دید. سمن در بی به ازاء این قرار میگیره، بله و این فرزله ها زهافی مرحلت تقویم ایزن، وقتی میخوای قیمت بذاری تقویم بکنی بالاخره صفات و منافع رو میبینی. همین الان شما میری بازار پرتقال میخری، میگه بمیه، چون بمیه آب داره گرونتر میخری، پس بگیم پول نصفش در مقابل آبه، نصفش در مقابل توفاله است، نصفش در مقابل بمیته. اینجور نیست که صفت بالا پایین میبره قیمت رو، ولی سمن در ازای صفت قرار نمیگیره. ولملاکی صحت معامله و فساد معامله ما وقع علیه الانشاء لا ما قصد لبن. این این اون مطلبی که از امام خوندیم، این از امام گرفته شده بود، یادتون باشه امام میفرمودن، یه بحث مفصل امام داشتیم که میفرمودن اساسا اونی که فل واقع لبن، یعنی واقعا واقعا وجود داره، این اون نباید ملاک قرار بگیره. برید ببینید سمن در مقابل کدوم مسلم در مقام انشاء معامله قرار گرفته، و مفروضم در مقام اینه که بالاخره این جاریه مالیت و مایی که داره، هم عرفن هم شرعن، چرا؟ لوجود منافع محلله عیزن، به خاطر اینکه این منافع حلال داره عیزن، این حلال بر منافع حرام حلال هم داره. و بایه هم که نمیده بگه حتما شما اینو در حرام مصرفش بکن که بگیم به دست خودش اومده منافع رو از مالیت انداخته، و عدم و استثناء البایه یا پس وزان صفت وزان شرط، شرطی که ربمایول حسب تقویم قطعا شرط قیمت رو بالا پایین میبره. گفتیم چندین بار شرط به نفع مشتری باشه قیمت رو بالا میبره، به نفع بایع باشه قیمت رو پایین میاره. من عبا رو به شما میفروشم، شرط بکنم شما بعد از این که خریدی باید بیای خونه من، یعنی به نفع من شرط بشه بیای خونه من بنایی کنی، عوای هزاری رو 500 بدم چون 500 تومن شم تو میای کار میکنی، شرطم بکنی من میخرم ازت ولی من بیام خونه تو کار بکنم هزاری 1500 باید بدی. درسته شرط قیمت بالا پایین میبره، و یوزگر فی متن العقد عیزن، در متن عقدم ذکر میشه، ولی ان المعامله لا تبطل به فساد شرط، به تخلف شرط، تبعض معاملم صورت نمیگیره. نمیگن 500 مقابل شرط 1000 مقابل عبا، غایت الام ثبوت و خیاره به تخلف. اگه من این کارو نکردم شما اون کارو نکردی، ما خیار داریم به همش بزنیم. و قد مر از علامه در تذکره که ملاک در معامله صحته. خب این مطلب به نوعی تو کلام و حاشیه مرحوم آسمم کاظم بر مرحوم سید بر مکاسب هست. دقت کنید، شیخ میگفت اگه بخواد تبعض صورت بگیره چجور میشه؟ اینجوری که بگیم مثلا 100 تومن که مقابل ذات جاری است معامله درش درست، 900 تومن که در مقابل صفت غناء معامله درش باطل. مرحوم سید میگه نه اینجوری نیست، اگر هم کسی آمد گفت اون صفت باطل، لازمش اینه که بگیم همه 1000 تومن در مقابل جاریه، نه اینکه 900 تومن مقابل صفت، 100 تومن مقابل جاریه. عبارت رو ببینید، اون عبارت بعدی رو ببینید، اون بالاییش رو میخونیم دوباره. لا یخفا انه لو قلنا به تفکیک، اگرم قائل بشیم به تفکیک، لا نقول بالبطلان فی القید، اگرم یکی بیاد بگه آقا 100 تومن در مقابل جاریه، 900 تومن در مقابل غنا، ما نمیگیم معامله باطله. لا نقول به بطلان در قید به ما قابله من السمن، نمیگیم 900 مقابل غنا باطل، تا اینکه مرحوم شیخ انصاری بگه این عرفاً معروف نیست، شرعاً واقع نیست. بلکه چی میگیم؟ میگیم آقا قید باطل، همه پول در مقابل جاری، بل نقول به بطلان قید و صحت بی در مقید، به تمام سمن، همه 1000 تومن در مقابل جاری. کمان که در بقیه شروط مگه چی میگی؟ در بقیه شروط هم همه حرف رو میزنه. در بقیه شروط شما رفتی اون ماشینه رو خریدی، ماشین موزهیه رو، بعد معلوم شد دروغه، این ماشین مال مثلا فلان شاهی که میخوایی بری تو موزه بذاری نیست. اینجا همه پول در مقابل همه ماشینه، منتها خواستی قبولش کنی خب قبول کن، نخواستی قبولش کنی خیار داری معامله رو فسخ کنی. فتح دارم. اینم در حقیقت همون اشکال بالایی، حالا به نوعی اشکال دوم. یه اشکال سومی هم بر مرحوم شیخ شده و اون این که اصلا آقا قبول، ما بگیم 100 مقابل ذات، 900 در مقابل غنا، بعدم بگیم 100 مقابل ذات درست، 900 مقابل غنا باطل، رفتی جاریه خریدی مقنیه به 1000 تومن، 100 تومنش مقابل ذات جاریه است، 900 تومنش به خاطر صفت غنا. چی میگه تفکیک نمیشه؟ مرحوم آقای شیخ انصاری میگفت این تفکیک عرفی نیست. دوباره حرف شیخ رو مرور بکنیم. میگفت 100 تومنش مقابل ذاته، 900 تومن مقابل صفته، بعدم تبعوض نداریم که بگیم در این درست در اون باطل. اشکال اینه که چی میگه نیست؟ چرا نگیم؟ میگیم در 100 درست، در 900 باطل. پس اشکال اول این بود که آقا، اشکال اول این بود که در اصلا تبعوض صورت نمیگیره. اشکال دوم ما به شیخ انصاری اینه که سلمنا تبعوض درست، چرا تبعوض اشکال داشته باشه؟ که شما آقای شیخ انصاری میگی عرفاً واقع نمیشه. ما ذکره المصنف من عدم تبعض معامله و عدم تفکیک بین مقید و غیر، بله مشهور در لسان آقایون هست، ولی اینجور نیست، عرفن نی، لکنه او خلاف نظر عرف و غلاف، به خصوص در شروطی که التزام مستقلیست در قبال التزام عقل. لذا قاعده اینه که تفکیک کنیم، بگیم تو 100 تا درست، تو 900 تا باطل، الا جاهایی که یقین داریم که شارع اومده خیار جعل کرده، خب اینو چرا راجبش اینجا بحث نمی کنیم؟ گفتم این موضوع از موضوعات بسیار مهمه، بحثش هم برمیگرده به بحث کتاب البیع. اینجا الان نمیتونیم اتخاذ مبنا کنیم، باید بریم حرفا رو ببینیم، طرفین قضیه رو نگاه بکنیم. در حقیقت اول از همه باید ببینیم آیا سمن در مقابل ذات قرار میگیره و صرفاً صفات و شروط انگیزه های مضاعفن، یا سمن در مقابل صفات و شروط هم قرار میگیرد. یک. دو، اگر سمن در مقابل اونها قرار میگیرد، آیا میتونیم قائل به تبعض معامله بشویم، بگیم در این قسمت درست در اون قسمت غلط؟ اینم دو. این مسئله رو باید تو کتاب البیع بررسی کرد. اینجا فقط نقل بین شیخ و مرحوم سید و بزرگان دیگه کرد. این اشکال تمام. اما اشکال اصل دوم اشکالی است که امام فرمودن. امام میگن در این معامله ما ممکنه بگیم این معامله باطله. چرا؟ به خاطر اینکه بگیم آقا خب شما رفتی چیکار کردی؟ جاریه خریدی دیگه. جاریه چی؟ مغنیه. اگه شرط می کردی که این جاریه مغنیه باشد، شرطت فاسد بود. یه مبنای این بود شرط فاسد مفسد. اینجا درست شرط نکردی ولی قید کردی. کسی که قید می کند مثل شرط دیگه. اگه گفتید شرط فاسد مفسده، صفت فاسد هم مفسد. ممکنم هست بگیم نه معامله درسته، بگیم معامله صحیحه. چرا؟ به خاطر اینکه شرط فاسد که مفسد نیست. بستگی به مبنامون اونجا داره که بگیم شرط فاسد مفسد یا مفسد نیست، صفت فاسد مفسد یا مفسد نیست. این یه مطلب. ممکنه نظر امامی چیز دیگری باشه. عبارت حضرت امام رو ببینیم بعد بیاییم ببینیم اون نظری که احتمال داره اون مد نظرشون باشه چیه. عبارت ما ببینیم. ول کلام فی وجه صحه فی صور المذکوره. چرا صور المذکوره؟ چون امام شش صورت کرده بودن. ول کلام فی شروطه به ما مر، همونو که در شروط گفت. و کذا فی وجه الفساد و صور الذی یبذل المال فیها به لحاظ صفت. پول رو به لحاظ صفت میده. گفتیم دیگه پول میده به خاطر غنا. سوا اون کانه به لحاظ ظهور آثارها کما هو الشایع المتعارف بی زیادت القیم. معمولا مردم پولو که به خاطر غنا میدن به خاطر آثار غنا. آثار غنا چیه؟ همون غنا خارجی، اونی که واقع میشه. یا نه به لحاظ نفس ها من حیث انها صفت و کماله. یادمون باشه دیروز توضیح دادیم که صفت کمال بودن چه فرقی با آثار داره. بعد میگن که در ما نحن فی وجه بطلان اوزه. چرا؟ به خاطر اینکه در شروط معامله یه چیز، شرط یه چیز دیگه است. دو چیزن که به هم زمیمه شدن، منگنه شدن. اما در صفات اینها زمیمه به هم نشدن. یک ذات داریم، یه صفتی داریم که اومده نشسته مقدم بینه. لأن شروط الا ان وجه بطلان در مقام لعله اوزه از وجه بطلان در شروط، به خاطر اینکه شروط از قبیل التزام فل التزام هم، اما در مقام اوصاف از قبیل قیودن. فمقابلت المال واقعا لبن فی مقابل شروط اوزه. ممکنم هست بگیم نخه، فیمکنن یکون کما ان الجاریت المغنیه اذا لم تکن لها قیمه الا به لحاظ وصف تغنی. این جاریه قیمتی نداره مگه به خاطر قیمت تغنیش. فبیعت موصوفتن به معت درهم فروخته میشه، در حالی که صفت تغنی داره، به 100 دینار. تکون المعامله باطله، معامله باطله. چرا؟ به خاطر اینکه ذات جاریه که قیمتی نداره، فرضاً صفتش هم شرعاً ساقطه. در محیط شرع لا تکون لها قیمه. یکون اکل مال به لحاظ این صفت اکل به باطل. چرا؟ به خاطر اینکه دلیل اسقاط مالیت حاکم است بر آیه کریمه‌ای که می‌فرماید اوفو بالعقود یا احل الله البیع. احل الله البیع میگه بیع درسته، یه چیزی مالیت داشته باشه تا بیع باشه، چون بیع مبادله مال به ماله. و کذالو کاند لها قیمه. حالا اگه گفتی جاریه خودش قیمت کمی داره، فی غایت القله، معقد این نظر ان صفت تغنی، ولی فبیعت موصوفتن به معت دینار، این خودش باشه و خودش یه درهمه، اما چون غنا میورزه 1000 دینار میدن، 100 دینار میدن. اینم یکون اخذ مال به ازا به لحاظ وصف اکل به باطله. پس معامله در محیط شر میشه صفحی. چرا؟ به خاطر اینکه شما چیزی که یه درهم میارزه و شارع اون صفتی که قیمت برش مترتب را قبول نداره داری 1000 میخری، چیزی که 1 درهم و 1000 دینار میخرن صفحه. فکذالک لو بیعت موصوفه مع لحاظ مقدار من المالیه لصفتها، 100 تا خودشه 1000 تا صفتشه. و اخذه به لحاظها مع سقوطها عن المالیه، پول میگیرن بابت این 1000 تا، ولی این 900 تای مازاد رو شارع از مالیت ساقط کرده فی لحاظ شارع. اینم به هر حال اکل مال در مقابل این شی به لحاظ مالا مالیت لهه، چیزی مالیت نداشته، باز اکل مال به باطل. بعدشون میگن پس ببینیم یه وجه صحت داره و اون این که بگیم پول در مقابل ذات، یه وجه فاسد داره و اون این که بگیم پول در مقابل صفت، یا بگیم یه وجه سالم داره اون این که بگیم شرط فاسد مفسد نیست، یه وجه فساد داره شرط فاسد مفسده، چون بحثو گفتن مثل شرطه. کدوم؟ ایشون میگن ول اوجه به نظر به حسب القواعد صحت و امکان صحت لما تقدم فی الشروع، ولی قابل مناقشه در هر صورت هست. دقت کنید فرمایش امام رو یه بار توجهش بکنید. حواسه من، حضرت امام در مسئله قبل یه نکته‌ای داشتن در مسئله 4، چون ما الان مسئله اون مسئله 6 اونجایی که انحصار صفت حرام بود. در مسئله 4 یه نکته‌ای داشتن، اونجا میگفتن که من به شما اگر انگور فروختم، گفتم فقط باید اینو در حرام مصرف کنید. اینجا منافع حلالشو که خودمون ساقط کردیم، چون گفتم نباید اونا رو مصرف کنید، منافع حرامشم شارع ساقط کرده، شارع قبول نداره، پس من انگور رو بهت میدم بی منفعت، در ازاش پول میگیرم، یعنی شیء بلا مالیت رو دارم میدم در ازاش مال میگیرم، این مبادله مال به مال نیست. انگوری که صفات حلالش، منافع حلالش رو خودمون گفتیم نه، منافع حرامش رو شارع گفت نه، تحویل میدم بی منفعت، لذا ما گفتن این ادله تنفیذ بیع و حلیت بیع و صحت معاوضه نمیگیرن. حتی تعبیر ازش کرده بودن خاطرتون باشه، به میگفتن این شرط خلاف مقتضای عقد. بعد خود ایشون رو من اونجا یه مناقشه کرد، امام گفتن نگاه کنید، خوب به این توجه کنید، یه وقت ما به شما از اول که میخواییم انگور رو بدیم همه منافعش رو ساقط میکنیم و میدیم، این عدم المال به شما تحویل میدیم، این اشکال. اما من یه وقت مال رو به شما میدم ولی شرط میکنم بعد از این که این مال وارد ملکیت تو شد خودت اسقاطش کن. این چه اشکال داره؟ من با شما معامله میکنم، به شما خونم رو میدم به شرط اینکه وقفش کنی، شما قبول میکنی؟ یعنی چی کار داری میکنی؟ مالو میخری؟ معامله درسته. به محض اینکه مالو خریدی، حالا این مالو از ملکیت خودت خارجش میکنی، حبس المال میکنی. امام میگفتن اینجور جاها معامله اشکال نداره. من دارم انگور به شما میدم، منافع حلال داره یا نه؟ بله. خودم قبل از اینکه تحویلتون بدم اسقاطش کردم؟ نه. وقتی تحویل شما شد منافع اومد، اما شرط کردم حالا که وارد منافعش، حالا که وارد ملکتو شد، خودت این منافع رو ساقط کن. لذا این مبادله مال به مالش درست. تکرار نمی کنم چون اونجا یه دو جلسه راجبش حرف زدیم. اینجا لعل این که گفتن به ما مر، یعنی حرفا رو زدیم سابق، اشاره به این باشه، بگیم در ما نهنفی، ما داریم یه جاریهی که ارزش نداره رو به یک صفت غنا تحویل میدیم. یه وقت میگید اصلا از بیخ ارزش نداره و دارم تحویل میدم، خب میتونستید بگید آقا این عقد مال به باطل، این اصلا مبادله مال به مال. ولی یه وقت دارم تحویل میدم بعد اینکه وارد ملک تو شد حالا ساقط بشه. تا فردا دلیل سوم.